در مسیر شدن، گم شدن در جمع، نابینایان و حضور در نشست‌های جدید و ناشناخته. مسعود طاهریان، دانشپژوه حوزه روانکاوی. در زندگی حرفه‌ای و شغلیمون پیش میاد به نشست‌هایی وارد یا دعوت بشیم که حتماً برامون مکانشون جدیده و یا شرکت کننده ها و دستندرکارانشون کاملاً غریبن. به هر دلیلی هم یه موقع‌هایی مجبوریم تنها و بدون هیچ همراه به این برنامه‌ها بریم و برگردیم. مثلاً یه بار با داداشم به یه همایش نسبتاً بزرگ رفتیم. شرکت کننده هاش تقریباً 450 نفر بودن. هیچ آشنایی با محل برگزاری هم نداشتیم. راهش هم بد مسیر بود. هنوز ایده اسنپ و تپسی هم به ذهن آدما نرسیده بود و نمیشد راحت اون ساعت با وسایل نقلیه عمومی به همایش رفت و برگشت. اونجا اصلا هیچ کسی رو نمیشناختیم. مخاطب اصلی همایش جوونا بودن که با همسر، بستگان، نامزد، دوست همجنس و غیر همجنسشون به برنامه اومده بودن. موضوع همایش عمومی بود و همه جور آدمی با حوزه تحصیلی و شغلی اونجا به چشم می‌خورد. همایش نزدیک به 5 ساعت طول کشید و متقاضی زیادی هم داشت. ما فقط تونستیم در لیست انتظار ثبت نام کنیم. به خاطر همین جای خیلی خوبی داخل سالن گیرمون نیومد و آخرم مجبور شدیم روی پله راهروهای کنار سالن جا خوش کنیم. 30 نفر دیگه هم جای خالی که پیدا کردن مثل ما روی زمین نشستن. 50 نفر اول لیست انتظار هم روی صندلی‌های تکیه متحرکی که توی راهروها و فضای بین سکو و اولین صندلی‌های ثابت سالن گذاشتن مستقر شدن. واقعا جای سوزن انداختن نبود. برنامه در 3 بخش اجرا شد و 2 زمان تنفس داشت. در هر 2 زمان استراحت با ایستادن در صف از شرکت کننده ها پذیرایی کردند. اشخاص نسبت به جاشون حق مالکیت داشتن و بعد از هر آنتراکت شرکت کننده ها باید میرفتن و میشستن جای قبلیشون. این همایش شلوغ برام یه تجربه پرفشار آموزنده بود، چون آخر بخش اول برنامه و قبل از اولین زمان استراحت توی محل کار داداشم یه مشکل جدی پیش اومد. تلفنی ازش خواستن فوری بیاد اونجا تا مسئله رو رفع کنه. در نتیجه در 2/3 باقی مونده یه همایش توی شرایطی که گفتم تنها بودم و بعد تموم شدن همایش خودم به خونه برگشتم. دلم میخواست اونجا باشم، ولی بعد از رفتن داداشم شدیداً سردرگم شدم و نمیدونستم چه کاری باید انجام بدم. کمی که گذشت روی احساساتم مسلط شدم. با پرسجو و کمک گرفتن از بقیه نیازهام رو رفع و رجوع کردم و جالب این که از همایشم لذت بردم. نمیدونم تا حالا توی چنین ماجرایی گیر کردین یا نه، ولی این شطوریه که در خونمون به عنوان یه متخصص نابینا میخوابه. اتفاقای زیادی ما رو به این مهلکه میکشونه. احتمال داره بخوایم یادگیرنده یک دوره تخصصی باشیم. شاید یه جایی برای سخنرانی و تدریس دعوت شده باشیم، یا ممکنه توی همایشی ازمون تقدیر کنن و یا هزار تا چیز دیگه. حتما قرار گرفتن در چنین شرایطی ما رو سردرگم و نگران میکنه. واقعا غلبه کردن بر این گرفتاری و سازگار شدن با اون تصمیم برانگیزه. بعضی از ما نابیناها چون عصای سفید به دست نمیگیریم و مهارت‌های جهت‌یابی و حرکتمون ضعیفه، از موقعیت‌های ناشناخته فرار می‌کنیم. خیلی از خانواده‌هامون هم توی این فکرن که یه تانکر بگیرن و ترشیه فرزند دلبندشون که ماییمو بندازن. این عزیزان دلشون می‌خواد چپ و راست بهمون گیر بدن و چیزای جالبی هم میگن. مثلا آبتون یا نونتون کمه میرید بیرون، عصا رو بنداز اونور، بابا آبرومو بردی، خودمون مخلصتونیم، میرسونیمتون، یا از این جور قبیل حرفا. قبوله یه سری خطر اجتماعی و محیطی وجود داره، ولی مگه میشه دستی دستی پر پروازمون رو بچینیم و کنج خونه با حسرت اوج گرفتن بقیه رو تماشا کنیم؟ دریاهای جدید و ناشناخته صدامون میزنن. پس هرچه زودتر خوب شیوه صحیح استفاده از عصای سفید و مهارت‌های جهت‌یابی و حرکت رو یاد بگیریم و این اصول رو اول توی محیط‌های آشنا تمرین کنیم، بعد با توشه و مهارت‌هایی که همراهمونه بادبان بکشیم و به فضاهای خطرناک و ناشناخته تر بریم. وابستگی همیشگی به همراهان بینا توی همه محیط‌ها برامون دست و پاگیره، چون باید یه عالم اعصاب و انرژی بذاریم برای هماهنگ شدن با اونا. آخرم کلی از فرصت‌های ارتباطی، شغلی، حتی تحصیلی و پژوهشیمون دود میشه و میره هوا. آخه بقیه مشکلات و دغدغه‌های شخصی خودشونو دارن و تنهایی انجام دادن کاری راحت تر از اینه که یه گروه براش بسیج بشن. به نظر میرسه اگر روی احساساتمون مسلط بشیم و آروم بمونیم، میتونیم در موقعیت‌های غریبه با پرسجو از بقیه ترجیحاً افراد دوروبر و نزدیکامون نیازامون رو رفع کنیم. توی این شرایط راهنمایی گرفتن اصلاً هم نشونه ضعف و ناتوانیمون نیست. بله، چون اگه این کارو نکنیم باید به یکی از آشناهامون سنجاق بشیم، بعد حسابی هم عذاب بکشیم، یه عالم اشتباه ناشی از ندیدنم انجام بدیم، بعد خودمونم از خیلی چیزا محروم کنیم، آخرم یادگیری و عمل کردمون پایین میاد. بنابراین میشه با اطرافیانمون آشنا بشیم و ازشون بیرو درواسی برای کارهایی مثل شناسایی محیط، توزیع حوادث و ویژگی‌های بصری فضا یا خوندن نوشته‌ها، گرفتن پذیرایی، سوار شدن به وسایل نقلیه عمومی، حتی پیدا کردن مسیر و محل نشستن کمک بگیریم. اصلاً هم لازم نیست همه کارام رو با یه آدم ثابت انجام بدیم، کنارش بشینیم یا همراهش در محیط جابجا بشیم. استقلالمون رو با گرفتن کمک و راهنمای کوتاه مدت و موقتی از آدمای متنوع و گوناگون باید حفظ کنیم. میتونیم به توانایی شخصیمون اشاره کنیم و با الفاظ تشکرآمیز جلوی حمایت‌های اضافه رو بگیریم. اینجوری خودمون رو از کنترلگری و زیر نظر گرفتن افراطی دیگران خلاص میکنیم. تازه اگر در چنین شرایطی عصای سفیدم به دست بگیریم و حتی عینک تیرم بزنیم، آدما متوجه معلولیتمون میشن و خیلیاشون هم به کمکمون میان. کم کم دستمون میاد میشه روی چه جور آدمایی حساب کنیم. تجربه من اینه که مسئولین محل برگزاری، سمبالاها، جا افتاده ها از نظر سابقه خدمت، افراد با حس والدانه، جنس مخالف ها، خیلی از تحصیل کرده ها، افراد تنها و بدون همراه، حتی ورزشکارا و مذهبی ها بیشتر حواسشون بهمون هست. امتحان کنیم ببینین. حالا خیلی از ماها توی همایشا ترجیح میدیم از گرفتن بسته پذیرایی هم چشم‌پوشی کنیم، چون اگه خودمون بخوایم بریم توی صف وایستیم و نوبتمون رعایت کنیم، پیدا کردن دوباره صندلیمون سخت میشه. اگرم بخوایم این کارو به کسی بسپریم، خب وجدانمون هشدار میده و یه چیز کوچولو مثل آب میوه رو نخوریم بهتر از این نیست که طرفو به زحمت بندازیم و از این حرفا. ولی در برنامه‌های طولانی چند ساعته صرف نظر از نابیناییمون، گاهی مجبوریم برای انجام اموری مثل رفع خستگی و خشکی دهان و حتی خشکی بدن و رفتن به سرویس بهداشتی و رفتن به سکوی سالن به منظور سخنرانی یا حتی گرفتن جایزه یا تکمیل فرمای برنامه و یا عالم کارهای دیگه از جامون بلند شیم. این الزام وقتی محل نشستنمون سر راه تردد بقیه باشه، خب مسلماً بیشتر میشه. تازه اجتناب ما از کاری که همه انجام میدن احتمالاً توجه دیگران رو هم جلب میکنه و سیل کنجکاوی و مزاحمت و ترحم رو هم به سمتمون میکشونه. خوبه وقتی وارد فضا میشیم سعی کنیم یه نقشه ذهنی از محیط به یاد بسپریم و دقیق بدونیم کجا نشستیم، بعد با دوروبری هامون ارتباط برقرار کنیم. اینجوری از ترک محل نشستنمون نمیترسیم و خودمون رو هم به عذاب نمیندازیم. در ضمن عصای سفیدمون هم همراهمونه، هر جا هم لازم باشه از اون کمک میگیریم. بعد از فرصت‌های موجود هم کیفشو میبریم. خب دوستان، این قصه و روایت من بود. شما هم از تجربه‌های خودتون بگین. تو همچی شرایطی شما حواستون به چه چیزایی و چه کارایی میکنین؟